بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه قبلی در رابطه با توحید صفاتی یک سلسله نکاتی به محضر شما عزیزان ارائه شد. گفتیم که در حقیقت توحید صفاتی و در معنای توحید صفاتی آراء گوناگونی داریم. نظر علمای امامیه بر این هست که صفات ذاتی خدای سبحان عین ذات خدا هست، هیچ گونه مغایرت، ترکیب و غیر آن در مرحله ذات راه ندارد. ذات خدای سبحان بسید هست، در عین حال از نحوه وجود خدای سبحان عقل انسان یک سلسله صفات را انتزاع میکند. در این جلسه با توجه به این که دلیل این قول مقدار ناتمام ماند، دلیل ناتمام گذشته را با توضیح بیشتر محضر شما عرض میکنم. عرض شد این که دو تا نظر دیگر در زمینه توحید صفاتی مطرح شده است. علت اصلی این بوده است که صفت خدای سبحان را مثل صفت انسانها دانسته‌اند. با توجه به این که در صفت ما انسانها صفت غیر از موصوف هست، وجود صفت غیر از وجود موصوف هست، اینجوری تصور کرده اند که از یک طرف نمیتوان خدای سبحان را بدون صفت دانست، از طرف دیگر اگر این صفات را برای خدا اثبات بکنیم از لازمش این هست که در کنار ذات خدا یک سلسله موجودات دیگر را به عنوان واقعیت قبول بکنیم. با توجه به این مشکل، مسئله نظریه علمای معتزله هستند که بر اساس نظر اونها نیابت ذات از صفات را مطرح کردند و علمای اشاعره هم تعدد قدما و امثال اینها را پذیرفتند. یعنی از لازمه حرفشون همین نکته هست، چون گفتن هیچ فرق میان صفت انسان و صفت خدای سبحان نیست، بنابر این صفات ذاتی خدا به عنوان یک سلسله واقعیات در کنار ذات خدا حقیقت دارند. ولی این دو نظر در جای میتواند قابل قبول باشد و انسان بپذیرد که ما نتوانیم این مشکل را حل بکنیم. ولی عرض کردیم که امکان دارد که صفات خدای سبحان عین ذات خدا باشد و در واقع با جعل اصطلاح جدید به این نتیجه برسیم که گاه ما صفت را در حوزه ممکنات اطلاق میکنیم، گاه ممکن است صفت را در حوزه واجب الوجود اطلاق بکنیم. اگر بخواهیم ذات خدای سبحان را در مقام ذات توصیف بکنیم و صفات خدای سبحان را حکایت بکنیم و نقل بکنیم، در این مرحله اشکال ندارد که صفت خدای سبحان عین ذات خدا باشد. این یک نکته. نکته دیگر، اگر ما ذاتیات خدای سبحان را، صفات ذاتی خدای سبحان را زائد از ذات بنانیم، نتیجه این می شود یا مشکل این خواهد بود که خدای سبحان همیشه محتاج به خارج از ذات خودش باشد. مثلا اگر قدرت خدا یک موجود واقعی مستقل خارج از ذات خدا باشد، علم خدا به عنوان موجود واقعی مستقل خارج از ذات خدا باشد و خدای سبحان بخواهد با قدرت خود چیز را خلق بکند، خدای سبحان بخواهد با علم خود از چیز آگاهی پیدا بکند، طبیعتاً از طریق علم و قدرت خود اقدام خواهد کرد، علم و قدرتی که خارج از ذات خدا هست. پس خدا محتاج به خارج از ذات خود خواهد بود و احتیاج در مرتبه ذات واجب الوجود قابل تصور نیست. بنابراین برای اینکه این بحث را جمع بندی بکنیم و تا جای قابل هضم بشود، اینجوری میخوام عرض بکنم. شما یک موجود خارجی مثل زید را در نظر بگیرید. زید به عنوان یک انسان و به عنوان یک حقیقت و واقعیت خارجی ما می توانیم دو تا صفت را بر کل وجود زید اطلاق بکنیم. مثلا بگوییم کل وجود زید مخلوق خدای سبحان هست، کل وجود زید معلوم خدای سبحان هست. پس ما از کل وجود زید توانست معلومیت و مخلوق بودن را انتزاع بکنیم، با این که میبینیم دو تا صفت مفهومن دو چیز هستن، صفت با ذات مفهومن دو چیز هستن، ولی مصداقن یک واقعیتن. در خارج ما وجود زید را داریم که از این وجود زید هم معلومیت را انتزاع کردیم و هم مخلوقیت را. حالا اگر از باب تشبیه معقول و محسوس همین نکته را و همین فرضیه را در ذات خدای سبحان مطرح بکنیم، چه اشکالی دارد؟ می توانیم در ذات خدای سبحان اینجوری فرض بکنیم که خدای سبحان موجود بسیط هست، یک هستی هست، یک واقعیت هست که از این واقعیت عقل ما مجموعه صفات را انتزاع میکند و این صفات عین اون موجود هست بدون هیچ گونه تفکیک و بدون هیچ گونه امتیاز. کل ذات خدای سبحان قدرت هست، کل ذات خدای سبحان علم هست، تمام هستی خدای سبحان عین قدرت و حیات هست. اگر اینجوری شد پس هیچ گونه ترکیبی در ذات خدای سبحان راه پیدا نمی کند و صفت ذاتی خدای سبحان عین ذاتش خواهد بود و نتیجهش همین نظری است که به عنوان نظر سوم یا نظر علمای امامیه خدمت شما مطرح شد. بنابراین در توحید صفاتی که یکی از عمیق‌ترین معارف بشری است می توان این نظر سوم را به عنوان نظر منتخب و قابل قبول و بدون اینکه هیچ گونه پیامدی یا مشکل از نظر علمی داشته باشد ارائه کرد و پذیرفت. خوشبختانه اگر به روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام مراجعه کنیم، خاصه در فرمایشات مولا امیرالمؤمنین علیه السلام، میبینیم که تفسیر توحید صفاتی همین نکته را فرمایش کرده اند. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه وقتی که شروع میکند به حمد و تعریف و ستایش خدای سبحان، در قدم اول اون بزرگوار ذات خدا را قابل توصیف میداند. معنای فرمایش حضرت این هست که می توانیم خدا را توصیف بکنیم. در چند سطر بعد امام امیرالمؤمنین تصریح می کند که کمال اخلاص برای خدا این هست که خدا را توصیف نکنیم، از ذات خدای سبحان نفی صفت بکنیم. راه جمع این دو تا فرمایش اون هم در یک خطبه، راه جمع چی هست؟ راه جمع همین قول است که خدمت شما مطرح شد. نتیجه قول چی بود؟ که صفات فعلی خدای سبحان قابل حمل بر ذات نیست، در حالی که صفات ذاتی خدای سبحان قابل حمل بر ذاتند. بنابراین وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید الذی لیس لصفته حد محدود، که از لازمه اش امکان توصیف خداست، از لازمه اش حمل صفات خدا بر ذات خدا هست، ولی صفاتی که مثل ذات خدا به پایان باشد، این اشاره به همون صفات ذاتی دارد. بنابراین می توان خدای سبحان را در مرحله ذات توصیف کرد یک سلسله صفات به پایان که عین ذات خدا هستند. این که در ادامه امام می فرماید و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن، کمال اخلاص در مقابل خدای سبحان بهترین مرتبه اخلاص این هست که صفات را از خدا نفی بکنیم، همون صفات فعلی هست. اگر صفات فعلی خدای سبحان که گاهی قابل سلب هست و گاهی قابل اثبات در مرحله ذات پیاده شود، نتیجه اش ترکیب در ذات خدا خواهد بود، نتیجه اش تقارن در ذات خدا خواهد بود که در خود همین خود به هم اشاره شده است. با توجه به این که در ذات خدای سبحان و در ذات واجب الوجود ترکیب راه ندارد و خدای سبحان هیچ گونه جزئی ندارد، بنابراین بر اساس نظریه توحید صفاتی اون هم با این قرائت که ذات خدا و صفات خدا مفهومن دو چیز هستند و الا در مقام عینیت و در مقام وقوع و تحقق خارجی چیزی جز یک واقعیت نیست، بر اساس این تفسیر از توحید صفاتی این مشکل کاملا برطرف هست و روایات هم مؤید این برداشت است که تا هنوز به محضر شما مطرح شد. در هر صورت عرض شد که در قلمرو توحید صفاتی یکی از بحث‌های دیگری که بعض علما مطرح کرده‌اند عبارت است از نفی ترکیب. در حقیقت اینجوری خواستن بگن که این مجموعه صفات را که به عنوان صفات ذاتی بر خدای سبحان اطلاق میکنیم هیچ گونه ترکیب را به دنبال نخواهد داشت. لذا هست که به همین مناسبت بحث ترکیب خداوند را، چه ترکیب خارجی و چه ترکیب عقلی را، در ذیل صفات ذاتی یا توحید صفاتی مطرح کرده اند. مقصود ما از ترکیب خارجی این نکته هست که برای خدای سبحان مثل یک موجود خارجی جزء را معتقد بشیم. اگر بخواهیم یک مثال محسوس بزنیم، مثل یک کتاب را در نظر بگیریم که کتاب اجزایی دارد که عبارت است از کلمات و حروف، عبارت است از کاغذ و عبارت است از جلد کتاب. از کل این اجزا هست که کتاب به وجود آمده است. بر فرض که خدای سبحان یکی باشد، آیا همچو ترکیبی در ذات خدا راه دارد یا راه ندارد؟ در پاسخ باید گفت که ترکیب خارجی یا ترکیب مادی در ذات خدا راه ندارد. چرا راه ندارد؟ چون اگر معتقد بشویم که ذات خدای سبحان مجموعه اجزایی دارد و یک سلسله اجزای خارجی را برای خدای سبحان فرض بکنیم، نتیجه بحث این خواهد شد که این سوال به دنبال خواهد آمد که این اجزا مثل ذات خدای سبحان آیا واجب الوجودن یا ممکن الوجودن؟ اگر این اجزا واجب الوجود باشن، نتیجه حرف ما با ادله توحید ذاتی نخواهد ساخت. اونجا ثابت شد که واجب الوجود بیش از یک موجود نخواهد بود و خدای سبحان بیش از یک نخواهد بود، در حالی که بر اساس این نظریه که برای خدای سبحان مجموعه اجزاء را معتقد بشویم، یعنی ذات خدا دارای جزء باشد، نتیجه این می شود که چند تا واجب الوجود را باید داشته باشیم در کنار ذات خدای سبحان که خودش واجب الوجود است. اگر نه، ذات خدا را معتقد باشیم که واجب الوجوده، اجزاء خدای سبحان ممکن الوجود هستند، مشکل این هست که باز ممکن الوجود نمیتواند واجب الوجود باشد. ممکن الوجود امکان ندارد که به عنوان صفت واجب الوجود و به عنوان جزء واجب الوجود قابل طرح باشد. لذا هست که با توجه به این مباحثی که مطرح شد، چاره جز این نداریم که ترکیب خارجی را از ذات خدای سبحان نفی بکنیم. بنابراین صفات خدای سبحان در مقام ذات عین ذات او هستند و هیچ گونه ترکیب خارجی برای خدای سبحان قابل قبول نیست. دومین مرحله ترکیب که این ترکیب ادق و دقیق تر از ترکیب خارجی هست، عبارت است از ترکیب عقلی. آیا می توانیم ترکیب عقلی را در ذات خدا قبول بکنیم؟ ترکیب عقلی خودش نیازمند توضیح هست، ولی اجمالا صحبت این من این هست که خود فهمیدن ترکیب عقلی و سپس اقامه دلیل بر نفی ترکیب عقلی در ذات خدای سبحان از قلمرو این بحث ما و از هدف این بحث ما خارج هست. لذا هست که به صورت بسیار گذرا این بحث را خدمت شما عزیزان مطرح میکنم. اگر در میان بینندگان مشتاقان باشند، کسانی باشند که اهل تعمق بیشتر باشند، می توانند در کتابهای مفصلی که در این حوزه نگاشته شده است مراجعه کنند. در هر صورت ترکیب عقلی این است که ذات خدای سبحان را از نظر وجود خارجی یکی بدانیم، ولی همچنانی که ما و شما علمای منطق احیانا برای یک موجود جنس و فصل قائل می شوند به اعتبار حکم عقل، یا علمای فلسفه هر ممکن را دارای دو چیز می دانند که عبارت است از ماهیت و وجود. معتقدند که هر ممکن الوجود هم ماهیت دارد، قابل توصیف و واهیت هست، و هم هر ممکن الوجود موجود هستند. با توجه به این دو که همین دوتا وصف، یعنی وصف امکان و وصف ماهیت را برای هر موجود ممکن الوجود در نظر میگیریم با حکم عقل و هیچ گونه ترکیب خارجی را هم به دنبال ندارد، فقط از نظر عقل هست که اینجا نوع ترکیب را ما به وجود آوردیم. آیا همچه ترکیبی در رابطه با خدای سبحان قابل پیشبینی هست، قابل اثبات هست، عقل میپذیرد یا نمیپذیرد؟ پاسخ باز منفی هست. همچنانی که ترکیب خارجی در ذات خدای سبحان قابل قبول نیست، ترکیب عقلی هم قابل قبول نیست. ولی عرض شد که فهمیدن ترکیب عقلی اقامه دلیل بر نفی ترکیب عقلی با توجه به اینکه هدف بحث سطح متوسط هست، قابل طرح کردن در این کلاس یا در این مجموعه نمی باشد. بر این اساس نتیجه بحث در توحید صفات این شد که صفات خدای سبحان عین ذاتش هست، ترکیب خارجی در ذات خدای سبحان راه ندارد. اینجا دلیل جدید اقامه کردیم. در ابحاث گذشته عرض شد که از لازمه ترکیب احتیاج هست، از لازمه ترکیب تصحیح قول اشاعره هست. با توجه به این نکات هست که ترکیب خارجی قابل قبول نیست و ترکیب عقلی هم در این بحث قابل طرح کردن نمی باشد. تا اینجا بحث ما و شما در دومین مرحله توحید که عبارت است از توحید صفاتی تقریبا به پایان رسید. توحید ذاتی را اثبات کردیم، توحید صفاتی هم بحث و بررسی شد. سومین مرحله توحید عبارت است از توحید در خالقیت. توحید در خالقیت یا اثبات صفات خالقیت برای خدای سبحان مورد اتفاق همه علمای اهل اسلام هست و در این جهت هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد. فقط مشکلی که هست در تفسیر توحید در خالقیت اختلافات عمیقی در میان اهل نظر مشهود هست و وجود دارد. به عبارت دیگر وقت عالم را مرکب از واجب الوجود و ممکن الوجود دانستیم و این که ممکن وجودش را از واجب الوجود گرفته است، پس جای شک نیست که صفت خالقیت برای خدای سبحان قابل اثبات هست و صفت خالقیت از صفات فعل خدای سبحان هست. و اینجا البته به عنوان توحید صفاتی اگر مطرح بکنیم، به این معنا که خالق دیگری غیر از خدا وجود ندارد که می تواند به عنوان صفت سلب باشد. در هر صورت سؤال این هست که توحید خالقیت چه جایگاهی در نزد عقل و چه جایگاهی در نقل دارد. اگر به عقل مراجعه بکنیم، با توجه به اشاراتی که از نظر عقلی راجع به واجب الوجود شد، نتیجه اون مباحث این هست که ممکن الوجود همچنانی که در اصل وجود خود نیازمند و وابسته به واجب الوجود هست، در ادامه وجود خود، در تصرفات خودش، در هر کاری که انجام می‌دهد، بازم وابسته به واجب الوجود هست. نتیجه منطقی این بحث این است که ما انسان‌ها هر کاری که می‌کنیم یا در این عالم هر کاری که مشاهده می‌شود، پس همگی برگشتی به ذات خدای سبحان دارد. همین حکم عقل را آیات هم دارند. آیات قرآن کریم یک آیه و دو آیه نیست، ده ها آیه در این جهت داریم، کاملا صراحت دارند در این که خالق در این عالم فقط خدای سبحان هست. به عبارت دیگر صفت خلق انحصار به ذات خدای سبحان دارد و کسی دیگر نمیتواند اهل خلق باشد یا اهل خلق کردن باشد. از جمله در سوره مبارکه رعد آیه 16 هم قرآن کریم می‌فرماید قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار. ای پیامبر ما بگو که خدای سبحان خلق کننده تمام چیزها هست. مثل این آیه بازم در سوره مبارکه زمر آیه 62 هست الله خالق کل شیء، خدای سبحان خلق کننده و آفریننده تمام چیزها هست. یا در سوره مبارکه فاطر آیه 3 داریم یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، ای انسانها، ای مردمان، نعمتهای خدای سبحان را متذکر بشوید. هل من خالق غیر الله، آیا خالق غیر از خدا داریم؟ آیا آفریننده و خالق غیر از ذات خداوند متعال در این عالم هست؟ نه خیر، هرگز نیست. آیات دیگری هم در همین راستا هستند. به همین دو سه آیه به عنوان نمونه اکتفا می شود. مشکلی که در اندیشه متفکرین اسلامی یا نکته مهمی که مفسرین و علمای اسلام در رابطه با تفسیر این آیات مواجه شده اند، متاسفانه نتیجه این مشکل یا نتیجه این اختلافی که علما اینجا داشته اند، میبینیم که در مکاتب کلامی بروز و ظهور دارند. فرقه های متعدد یا احیانا گرایش های گوناگون در رابطه با تفسیر توحید در خالقیت مشاهده میشود. توحید در خالقیت خودش از مباحث مهم هست که یکی از پایه های مهم بحث جبر و تفویض هست. در بحث جبر و تفویض، یعنی این که ما انسان ها مجبور هستیم یا نه ما انسان ها اختیار داریم، که یکی از مباحث است که در جلسات آینده محضر شما عزیزان مطرح خواهم کرد، مربوط می شود به همین بحث توحید در خالقیت. در هر صورت در رابطه با توحید در خالقیت، مثل همون توحید صفاتی، حداقل سه نوع گرایش در میان علمای اسلام وجود دارد که انشاءالله در درس آینده و جلسه آینده بعد از طرح این سه گرایش و خصوصیات این سه نظر، نظر مطلوب را که همون نظر علمای امامیه باشد با دلیل متقن خدمت شما عزیزان بیان خواهم کرد و با طرح آن بحث توحید در خالقیت هم به اتمام میرسد. امیدوارم که زمینه مناسبی برای فهم بحث توحید در خالقیت مطرح شده باشد و بحث توحید در صفات را تا حدودی محضر شما عزیزان منتقل کرده باشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.